بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مقامات ارشد حکومت قبلی را به فساد متهم می کند. ایران می گوید هنوز زمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان فرا نرسیده. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. نگرانی ها در مورد افزایش موارد اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در سال نو میلادی. در حالی که افغانستان به خاطر مشکلات اقتصادی به دشواری روبروست، ایران روند اخراج مهاجرین افغان را سرعت بخشیده و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده است. این موضوع را میشنوید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای طالبان دیروز با قوای سرحدی ترکمنستان درگیر شدند. برفکوچ در ولایت بدخشان 5 قربانی گرفت. حملات تروریستی در پاکستان در این اواخر افزایش یافته و رئیس جمهور ایران میگوید که این کشور از کشته شدن قاسم سلیمانی انتقام خواهد گرفت. تفصیل اخبار. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان تایید میکند که درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان مرزی ترکمنستان در ولسوالی خماب این ولایت رخ داده است. هلال بلخی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، میگوید که نیروهای مرزی ترکمنستان 3 روز پیش یک غیر نظامی را کشتند و یک تن دیگر را لاتکوب کردند. ملا محمد شعیب رسالت، والی طالبان در جوزجان، به رادیو آزادی گفت که سوء تفاهم خلق شده بود و موضوع اکنون حل شده است.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی که باشنده اصلی ولسوالی قرقین خماب بود به شهادت رسانده بودند. با خاطر بررسی هم موضوع دمونجا که رفته بودن نیروهای کندک لوای سرحدی کدام هم تک سوی تفاهم شده بوده. ترکمنستان کشور همسایه ماست، روابط نزدیک و خوب امرای افغانها از سابق داشته.
در این حال سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان میگوید نیروهای طالبان در پاسخ به حمله نیروهای مرزی ترکمنستان دست به شلیک زدند. با گفته هلال بلخی، در این درگیری به نیروهای طالبان آسیبی نرسیده. ترکمنستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. برفکوچ در ولایت بدخشان 5 قربانی گرفت. یک منبع محلی که خواسته نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که برفکوچ ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در روستای تاجیل دره ولسوالی راغستان رخ داد. به گفته منبع تمامی 5 قربانی زرشویان بودند که در کنار دریا مشغول زرشویی بودند. حکمت الله محمدی، یک باشنده ولسوالی راغستان، هم وقوع این برفکوچ و وارد شدن تلفات به مردم را تایید می کند.
مردم ها مصروفی زرشویی یا تلاکاتی بودند که ناگهان برف از بالای کوه و طرف اینا سرازیر می شود و در همی جریان برف آمدن 5 نفر زیر برف می مانند که 4 نفر از ولسوالی های درواز بوده و یک نفری مربوط به ولسوالی راهستان که اینا شهید می شوند.
مقام های بدخشان با تماس های مکرر رادیو آزادی برای معلومات در این مورد دستیاب نشدند. بدخشان در حوزه شمال شرق یکی از ولایت های کوهستانی افغانستان به شمار می رود که همه ساله در فصل های زمستان و بهار شاهد رویدادهای طبیعی از جمله برفکوش بوده است. در نتیجه واژگون شدن یک موتر در مسیر شهرهای هرات تورغوندی حداقل 13 تن زخمی شدند. دکتر محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات، به رادیو آزادی گفت که کودکان و زنان هم مشمول زخمی های رویداد دیروزند.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمال کلاق سرک روتروندی 7 مجروح آوردن به شفاخانه، 3 خانم، 3 طفل و 1 مرد. طبق گزارش های رات امبولانس در این موتر فلنکش بوده، واژگون شده بوده. 6 مجروح دیگه هم که مجموعاً 13 تا میشه صورت سر و پایی زخم برداشته بودند.
خرابی های جاده ها و بی پروایی راننده ها از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان محسوب می شود. در ولایت قندهار یک تیاره نو MD سقوط کرده که تلفات جانی ندارد. یک منبع طالبان در قندهار که خواسته نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که این تیاره دیروز در نتیجه عوارض فنی در نزدیکی میدان هوایی قندهار سقوط کرد. امریکا چند تیاره نو MD را برای نیروهای پیشین افغانستان کمک کرده بود. منبع طالبان میگوید که تیاره سقوط کرده تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. بعد از استیلای طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. انستیتوت مطالعات امنیتی و جنگ در پاکستان گزارش تحقیقاتیش در این مورد را دیروز نشر کرد. در گزارش آمده که در سال 2021 در مقایسه با سال قبلی حملات تروریستی در پاکستان حداقل 56% افزایش یافته است. حملات مسلحانه، انتحاری و بمی شامل رویدادهای اند که در پاکستان بیشتر شده است. خبرگزاری فرانس پرس از بنقل از مقام‌ها و آگاهان در اسلام آباد گزارش داده که افزایش حملات در پاکستان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مرتبط بوده است. تحریک طالبان پاکستان در عقب حملات زیادی در آن کشور قرار داشته. این گروه که با طالبان افغان روابط نزدیک دارد در جریان ماه دسامبر آتش بس را با حکومت پاکستان تمدید نکرد و تلاش‌های اسلام آباد در این مورد ناکام شد. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید تا هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و مایک پومپیو وزیر خارجه سابق آمریکا محاکمه نشده باشند، ایران از کشتن قاسم سلیمانی انتقام خواهد گرفت. سلیمانی که فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، در 3 جنوری سال 2020 میلادی در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکایی همراه با ابو مهدی المهندس رهبر شب نظامیان کتایب حزب الله کشته شد. رئیس جمهور ایران دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت باید ترامپ و پومپیو محاکمه شوند، در غیر آن مسلمانان انتقام خواهند گرفت. همزمان با 2 سالگی کشته شدن قاسم سلیمانی، اوایل دیروز منابع امنیتی گفتند که 2 تیاره بی پیلوت با نزدیک شدن به تأسیسات نظامی نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بغداد سقوط داده شدند. تا کنون در مورد تلفات جانی ناشی از این حمله جزئیات داده نشده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:08 است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمیخواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. به گفته آقای برادر، چهره های سابق حکومت پیشین عادت به چپاولگری دارند و هرگز این عادت را ترک نمی کنند. این مقام ارشد طالبان همچنین ادعاهای رئیس جمهوری پیشین محمد اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم گرفتند تا مقامات دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند. عبدالغنی برادر در مصاحبه شب گذشته با تلویزیون ملی مقامات حکومت پیشین را به فساد، دزدی و قتل متهم کرد و گفته است که نمی‌خواهد با دادن مسئولیت به چنین افرادی حکومت خود را بدنام کند. او افزود:
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام می کنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمی شوند. هر عادتی که داشتند، چه فساد، دزدی یا قتل، باز هم انجام می دهند.
تا کنون مقام های نظام پیشین درباره اظهارات آقای برادر چیزی نگفتند. این مقام بلندپایه طالبان در حال چنین اظهاراتی میکند که طالبان و جامعه جهانی از طالبان میخواهند که حکومت همه شمول تشکیل دهند. هفته پیش شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفته بود ایالات متحده فهرست 15 نفری را ارائه کرده است که باید در حکومت آنان گنجانیده شود. او گفته بود در این لیست نام محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دستم و برخی دیگر افراد است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، نیز این خبر را تایید کرده است اما گفته که این کار امکان ندارد. یکی از شروط به رسمی شناختن حکومت طالبان از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی تشکیل یک حکومت همه شمول است که شامل نمایندگان همه اقوام، اقلیت‌های مذهبی و غیره باشد. اما آقای برادر میگوید آنان این شرط را تکمیل کردند و در نظام آنان نمایندگان از هر قوم حضور دارند، اما هشدار می‌دهد که اگر حکومتشان به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر فقر در افغانستان، منطقه و جهان نیز متضرر خواهند شد. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در مصاحبه خود همچنان درباره حقوق بشر به ویژه آموزش و اشتغال دختران و زنان، مشکلات اقتصادی و تقویت روابط با جامعه جهانی صحبت کرد. او افزود به زودی فرصت آموزش و کار برای زنان فراهم می شود و برای حل مشکلات اقتصادی فرصت‌های را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و می‌خواهد روابط خوبی با جهان داشته باشد. عبدالغنی برادر همچنان ادعاهای رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. او گفته که بسیاری از سیاستمداران افغان و مقامات دولتی پیشین در کابل زندگی می‌کنند و با مردم ملاقات‌های دارند. او افزود
اگر ما ببینیم همه اینها در جنایات یکسان است. اگر ببینید آنها در اینجا نشسته اند و مردم و جهانیان ملاقات می کنند، آیا برایشان کدام مشکل به پیش آمد؟
منظور آقای برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی است که در کابل هستند و با مردم و برخی مقامات خارجی دیدارهای دارند. با اینکه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به دلیل نشان ندادن چهره خود و رئیس الوزرا به علت خاموشیش به طور گسترده از سوی مردم مورد انتقاد قرار گرفتند، اما این نخستین بار است که عبدالغنی برادر به مصاحبه با یک رسانه داخلی حاضر می شود، آن هم رسانه‌ای که بر اساس پالیسی حکومت آنان فعالیت میکند.
گزارش بود در مورد این که عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای طالبان مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمیخواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. همزمان با این ایران میگوید زمان آن فرا نرسیده که حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. پس از 15 آگوست که طالبان کابل را گرفتند و چند بعد کابینه سرپرستشان را اعلام کردند، تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. اکثریت از کشورها به شمول ایران از طالبان می‌خواهند تا حکومت همه شمول و فراگیر تشکیل دهند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که کشورش تا هنوز به مرحله ای نرسیده که حکومت طالبان را در همسایگیش بر رسمیت بشناسد. سعید خطیب زاده در یک نشست خبری در تهران گفت که حکومت طالبان باید به سمت حرکت کند که مشروعیت بین المللی به دست آورد.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تأکید هست، هم مورد تأکید ایران، هم مورد تأکید کشورهای همسایه، تشکیل دولت فراگیر که بازتاب دهنده تنوع قومی و جمعیتی افغانستان باشه. ما با همه گروه های افغانستانی، با همشون در ارتباط هستیم، از جمله با طالبان. مواضعمون و نکاتمون با دقت و به طالبان گفته شده. ما الان در نقطه شناسایی اساساً قرار نداریم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که کشورش انتظار دارد تا حکومت طالبان در افغانستان با اقدامهای عملیش بتواند حمایت بین المللی را برای برسمیت شناختنش به دست آورد. ایران با افغانستان نزدیک به 900 کیلومتر مرز مشترک دارد. هنگامی که طالبان میان سالهای 1996 و 2001 در افغانستان حاکمیت داشتند، ایران رژیم آنها را به رسمیت نشناخته بود. پیش از آن که طالبان در ماه اگست کابل را بگیرند، ایران با این گروه روابط نزدیک داشت. طالبان چند روز پس از گرفتن کابل، کابینه سرپرست اعلام کردند که یک زن هم در آن عضویت ندارد. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. محدودیت روی کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان یکی از عوامل اصلی است که نارضایتی جامعه جهانی از حکومت طالبان را افزایش داده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، با برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید هر روز حدود 20 پرواز از میدان هوایی بین‌المللی کابل صورت میگیرد. امام الدین احمدی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت از این میان 3 پرواز آن داخلی میباشد و از هر پرواز خارجی 6 تا 7 هزار دلار عاید به دست میآید. به گفته او پس از تحولات اخیر پروازها به صورت عادی آغاز شدند و بیشتر پروازهای خارجی به کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، دبی و پروازهای چارتر قطر میباشد. هرچند آقای احمدی در مورد مجموع عواید روزانه این اداره جزئیات نداد، اما گفت که تا روزهای بعدی این عواید بیشتر از این خواهد شد. این در حالی است که گفتگوها میان قطر، ترکیه و نمایندگان طالبان به خاطر مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی کابل جریان دارد. شماری از مغازه‌داران کالاهای انتیک و لباس‌های افغانی در شهر کابل از نبود فروش و صادرات تولیداتشان شکایت می‌کنند. وحیدالله مالک یکی از این مغازه‌ها در منطقه شهر نو کابل امروز به رادیو آزادی گفت پس از تحولات اخیر صادرات آنها تقریباً به صفر سقوط کرده و فروش‌هایشان در داخل کشور نیز صفر شده است. وحیدالله می‌گوید بیشتر از این هفته بیشتر از 100 جوره لباس‌های افغانی، دستکل‌های چرمی ساخته وطن را می‌فروختند و این تولیدات به کشورهای بیرونی مانند آمریکا، جرمنی، فرانسه، آلمان و کشورهای اروپایی صادر می‌شدند، اما حالا تمام این کارها صفر شده است. از سوی همیونس مومن، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این اتاق در همکاری با وزارت تجارت و صنعت تلاش می‌کند تا بازار فروش برای این تولیدات را در داخل و خارج کشور پیدا کند. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 77 پول، 1 یورو 114 افغانی و 24 پول، 1 پوند انگلیسی 32 افغانی، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1217 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 550 افغانی.
خبرهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. مسائل مربوط به افغانستان باز هم ادامه خواهد یافت، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. گسترش اومیکرون، نوع جهش یافته ویروس کرونا، در سال جدید میلادی هم به نگرانی ها افزود است. برخی از عرصه های مهم اجتماعی همچنان مختل ماندند. از وضع محدودیت های هم سخن گفته می شود. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید.
عباس، همونطور که شما گفتین، جنجال صحی ناشی از همگیری ویروس کرونا به سال نو میلادی یعنی 2022 هم سرایت کرده. افزایش شیوع اومیکرون، نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا، در مناطق مختلف جهان بر بخش‌های مهم اجتماعی همچنان اثر گذاشته. به گونه مثال میتوان از تعطیلی مکتب‌ها، لغو پروازها، توقف کار کشتی‌ها در برخی از کشورها یادآوری کرد. اومیکرون میتونه چند بار دیگر هم جهش بکنه و در مقایسه با دیگر انواع جهش یافته ویروس کرونا مثل دلتا گفته میشه که سریعتر سرایت میکنه از یک شخص به شخص دیگر. مقام ها در بخش از کانادا گفتند که مکتب ها به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تعطیل میشن و در عوض آموزش آنلاین شروع میشه. مثلا در ایالت انتاریوی کانادا مقام ها گفتند که رستوران ها، سالن های ورزشی و سینما ها علاوه بر مکتب ها تعطیل خواهند شد، زیرا ایالت و گفته ای اونها برای مقابله با سونامی موارد ابتلا به بیماری کرونا آماده میشه. در برزیل مقام ها به مالکان کشتی های کروز گفتند که خدماتشون را متوقف بکنن. از سوی دیگر نزدیک به 5000 پرواز در سراسر جهان برای هشتمین روز پی هم لغو شده. بسیاری ها نتونستن که در مراسم تجلیل از کریسمس و سال نو میلادی از یک جا به جای دیگر سفر بکنن و عزیزانشان را ببینن. در هلند هم تدابیر جدی اتخاذ شده. مثلا مارک روته، صدر اعظم هلند، در 18 دسامبر اعلام کرد که فروشگاه‌های غیر ضروری، رستوران‌ها، بارها، سینماها، تئاترها و موزیم‌ها تا 14 ماه جنوری و مکتب‌ها تا 9 جنوری بسته خواهند ماند. این اقدام‌ها البته که که اعتراضهایی را به همراه داشته در مناطق مختلف، مثلا پلیس در شهر آمستردام هلند 30 نفر را پس از درگیری معترضان خشمگین با نیروهای امنیتی دستگیر کرد. آفریقای جنوبی اولین کشور بود که از پدیدار شدن اومیکرون در سال 2021 خبر داد. در آسیا کوتاه میگم برتون که مقامها در هنگ کنگ گفتند که از 24 فوریه فقط افراد واکسین شده اجازه دارند که با سالن‌های ورزشی، سینماها و کتابخانه‌ها بروند. اکنون در برخی از کشورها به شمول کشورهای اروپایی مقام‌ها بر گرفتن دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن ضد کرونا تاکید می‌کنند. یک کمی هم در مورد افغانستان بگوییم به شنونده‌ها عباس صاحب که وزارت صحت عامه طالبان گفته که تا هنوز دستگاه‌های تشخیص اومیکرون را در اختیار نداره. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز برای رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها جریان داره تا وسایل جدید برای تشخیص ویروس در افغانستان هم فراهم شوه. به گفته وزارت تا دیروز که با ایشان صحبت کردیم از مرگ و میر 5 تن به اثر کووید 19 در افغانستان خبر داده شد.
تشکر شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با گزارش در مورد این که گسترش اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در سال جدید میلادی هم به نگرانی ها افزود است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. در حالی که به علت افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان با بحران بشری روبروست، ایران روند اخراج مهاجرین افغان از این کشور را سرعت بخشیده است. این مهاجران اخراج شده از شکنجه، بدرفتاری و اخاذی از سوی نیروهای امنیتی ایران حکایت میکنند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
صدها مهاجر اخراجی از وسط دو کانتینر نیروهای سرحدی ایران و طالبان وارد افغانستان میشوند. پرچم‌های ایران و طالبان بر کانتینرها در سرحد اسلام قلعه نقطه مرزی میان ایران و افغانستان در اعتزاز است. عبدالعمد 41 ساله باشنده ولایت کاپیسا یکی از این مهاجران اخراجی است. نیروهای امنیتی ایران او را به تازگی در شهر تهران پایتخت ایران از سر کار با لباس کارگری دستگیر کرده و به کشورش برگرداندند. او 3 ماه پیش برای کار کردن به ایران رفت و اکنون ناگزیر است که دست خالی به خانهش در ولایت کاپیسا برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از مقام‌های ایرانی شکایت کرد.
کشور همسایه ما دست ما رو نمیگره که دیگه کشورهای غریبون برو که همسایه نباشن میگره دست ما، شما کمک میکنه، اما ایران همسایه ما باشن هیچ نمیگره، اصلا سر افغانی ها ظلم میکنه، رد و مرز میکنه. دوباره
مهاجران اخراجی افغان از ایران از آنچه شکنجه و اخاذی سربازان ایرانی در جریان دستگیری و مسیر انتقال به افغانستان می‌خوانند شکایت دارند. ضیاءالحق 25 ساله باشنده ولایت بلخ می‌گوید که 3 ماه در یک شرکت ایرانی کار کرد، اما صاحب کارش به جای دادن دستمزد او را به پلیس معرفی کرد. به گفته ضیاءالحق برخورد برخی از نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان توهین آمیز و غیر انسانی است.
سړی چې کار وکړي پیسې هم ځنډې زما خپله په شرکت
کې وخت کار میکنیم، پول ما را معطل میکنند. من خودم در شرکت کار کردم اما پول من را نداد، پول دستمزد را به راحتی نمیدهند. در مسیر راه چندین بار ماموران ایرانی از ما پول گرفتند و گفتند که شما را رسانده ایم و تلاشی نکرده ایم، به ما شیرینی بدهید. وقتی که از دادن پول خودداری کردیم در مسیر راه چندین بار با زور ما را مجبور به خرید کردند.
نور به هر دغه شته گل په زور په مشان اخسله.
در یک ماه گذشته روند اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. عبدالله قیومی عامر اداره مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید که روزانه از 2500 تا 3000 و برخی روزها تا 5000 مهاجر اخراجی از ایران وارد هرات میشوند. با گفته او برخی از این مهاجران از سوی سربازان ایرانی شکنجه میشوند.
رادی مرجا اشخاصی است که بسیار آسیب پذیر است، یعنی لطکوب شده ای تو اشخاصی هم در پیش ما آمده که بیخی پایشان میده، سردود دستش میده است، در کراچی در ویلچر آورده.
مقام های ایرانی در مورد اظهارات افغان های اخراجی چیزی نگفتند، اما سردار جلال ستاره یکی از قماندانان مرزی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تعدادی از مردم از ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که با کمال احترام با اتباع افغانی برخورد می شود. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که اتهام ها در مورد شکنجه مهاجران افغان در ایران را بررسی و به آن رسیدگی میکنند. شیر احمد عمار مهاجر رئیس ارتباط خارجه طالبان در هرات در این مورد بیشتر گفت.
حرکاتی که تبعیضی باشه یا حرکاتی که قصدی باشه که بدون اینکه کدام مهاجر ما اونجا خدای نکرده کسی را آزار کرده باشه بود دشنام داده شه، یا ما اون موضوعات رو بررسی میکنیم، به او رسیدگی میکنیم. هیئتی که از قبلا از ایران به کابل آمده و ریاست مهاجرین با آنها صحبت کرد.
بر بنیاد یک گزارش سازمان ملل متحد در سال 2021 میلادی 3,616,000 افغان در ایران به سر می‌برند که از این میان 586,000 دارای ویزای قانونی، 780,000 پناهنده و 2,250,000 تن فاقد اسناد قانونی هستند. کارشناسان سیاسی افغان در مورد خروج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت ایران چی می‌گویند؟ احمد سیدی یک از کارشناسان افغان در این مورد گفت:
از روزی که طالبان آمده به افغانستان از مجموع نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، یعنی مخصوصا از حوزه غرب، یعنی از جمله نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، در حالتی رفتن است. بنان ایران مشکلات اقتصادی که داره بسیار مشکلات داره، از خاطر از مجبور میشه مهاجرین مسترد کنه. و از طرف دیگه هم تشویش داره که گروه های توریستی اشخاص تخریب کار هم در بینشان نباشه.
حکومت ایران در حال اخراج مهاجران افغان را افزایش داده که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر به طور کمپیشینه افزایش یافته و سازمان ملل متحد هشدار داده است که میلیون ها نفر در این کشور به خطر گرسنگی و حتی مرگ روبرو هستند. مهاجران اخراج شده همانند عبدالحمد اکنون به علت افزایش میزان بیکاری و ناداری در افغانستان با آینده ناروشن مواجهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک وکیل مدافع در ولایت کابل ادعا میکند که چند پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در خانهش مورد لت و کوب قرار گرفته است. فتانه محمدی که وکیل مدافع است و در نظام پیشین در ساران والی و محکمه نیز وظیفه داشته میگوید فرد ناشناس با سلاح دست داشته به خانهش حمله کرده و او را به دلیل اینکه کارمند پیشین دولت بوده شکنجه کرده است. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
یک بار یک نفر ناشناس با بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد و در ای سی سرمت فنگچر گرفت.
در ادامه تهدیدهای فردی پس از حاکمیت طالبان، فتانه محمدی وکیل مدافع در کابل از لتوگوبش از سوی یک فرد ناشناس در خانه اش روایت می کند. این حادثه حدود 10 روز پیش اتفاق افتاد و پس از آن فتانه در جای نامعلوم پنهان است و ما نتوانستیم همراهش مصاحبه کنیم. اما در مصاحبه‌ای که پس از آن روی داد با یک خبرنگار آزاد انجام داده و این گفتگو در اختیار رادیو آزادی نیز قرار گرفته است، ادعا می‌کند که مرد ناشناس طرف‌های چاش دروازه خانه‌اش را با لگد باز کرده، با قرار دادن اسلحه روی سرش از او پرسیده که آیا وکیل است و کارمند دولت پیشین بوده. فتانه از فیر مرمی نجات پیدا کرده، اما در عکس‌هایی که در اختیار این خبرنگار قرار داده، آثار شدید لت و کوب در بدنش دیده می‌شود.
پس رفت تا یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد. من روی کمپل زدمش که زدم همین مرمی بد شد، در دستش نمیفهم کمپل خورد، در کجایش خورد، مرمی بد شد، در دیوال خورد. بعد از او که هرچی قید تفنگچه را کش کرد دیگر تفنگچه مرمی تیر نکرد، ما در چغز کردن شدم، در فریاد زدن شدم، دروازه بورسی را باز کردم، تمام و مردم جمع شدم و یادم فرار کرد. وقتی که فرار کرد امارات اسلامی آمد، چند لحظاتش که آمدن از تاکه و ما که اونجا ذخیره او است، از بین ذخیره او ایرا اونموت مسلح امرای چاقو، امرای تفنگچیش، امرای همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
به گفته فتانه پس از فریادهایش با کمک همسایه ها حمله کننده از سوی حوزه امنیتی حکومت طالبان بازداشت شد، اما تاکنون نمیداند که آیا طالبان قضیه اش را بررسی کردند یا خیر. فتانه محمدی که وکیل مدافع است میگوید 2 ماه پیش نیز از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. برخی فعالان عرصه حقوق زنان با اشاره به افزایش تهدیدها و محدودیتها علیه زنان پس از حاکمیت طالبان میگویند این گونه رفتارها سبب خشم بیشتر زنان و فرار آنها از کشور میشود. تمنا صدیقی فعال عرصه حقوق زنان و یک از اعضای جنبش همبستگی زنان:
یک دست حکومت نشان میده، پس او کی است که از آزاد امارت اسلامی استفاده سو میکنه و با زنای افغانستان مساهمت ایجاد میکنه، ولی دولت از موضوع بخبر است و به خاطر حل از کدام تدبیر هم نداره.
خواستیم دیدگاه تازه طالبان را در این باره داشته باشیم، اما سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله به تماس ما پاسخ نداد و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت در این باره معلومات گردآوری میکند و تا تهیه این گزارش جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما پیش از این در قضیه های مشابه وعده سپردند که عاملان آن را بازداشت و مجازات میکنند. پس از حاکمیت طالبان ادعاهای بیشماری از قتل، لتوکوب و شکنجه کارمندانی که در حکومت پیشین کار میکردند گزارش شده است. بیشتر این ادعاها طالبان را مقصر و عامل میدانند، ادعایی که طالبان همواره رد کرده و گفتند آنان بر فرمان عفو عمومی خود پایبند هستند. این وکیل مدافع در حالی از تهدیدها در برابرش سخن میگوید که یک ماه پیش دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بسته شده و فعالیت آن زیر اداره وزارت عدلیه درآمد. با وجود همه اینها اما سرنوشت کسانی که زیر تهدید قرار دارند نامشخص است و شمار زیادی چون فتانه محمدی از ترس جان خود با موقعیت نامعلوم در حبس خانگی قرار دارند.